در ضمن این مسئله محقق اموری رازش کرده است. یکی از اموری که متعرض می شود می فرماید بر اینکه اگر ظاهر بشود برای قاضی بعد القضا فسق الشاهدین، چه شاهدینی که در واقع حکم کرده بودند اونها شهادت داده بودند اونها فاسقند. البته قضای قاضی به حسب الظاهر بوده است، دارد در عبارت هم که لو حکم به حسب الظاهر به شهادت شاهدین، چون ظاهر دلالت می کرد بر عدالت شاهدین، ثم بعد القضا این ظهور پیدا کرده است چون شاهدین اون وقتی که ادای شهادت می کردند اون وقت فاسق بودند واقعا. در این صورت می فرماید نگزل حکم، قاضی اون حکمی را که کرده بود او را می شند، یعنی او را الغا می کند و اعلام می کند که ان اون حکم سابقی ملغاست. بعد از این چین اعلان را کرد محکوم علیه که در اون واقع بر علیه او حکم شده بود، او می تواند بر این که بله می تواند بر این که عملی به قضاء سابقی دیگر نکند، چون که حاکم شهر الغا کرد او را. حاکم شهر بعد از این که اعلان کرد بطلان حکم سابقی را، محکوم علیهی که هست دیگر عمل نمی کند با اون حکم حاکم. ظاهرن والله العالم مراد محقق از به حسب الظاهر این است که عدالت شاهدینی که در واقع شهادت داده بودند پیش قاضی به حجتی ثابت شده بود که بعد کشف شد اون حجت مخالف با واقع بود، یعنی عدالت شاهدین به حجتی ثابت شده بود که بعد معلوم شد اون حجت مطابق با واقع نبوده است و فاسقین در شاهدین در واقع فاسق بودند. مثل تتیز، مثل این که حاکم شهر استصحاب عدالت شاهدین را کرده بود در واقعی که رجلین شهادت دادند، این رجلین را حاکم می شناخت که سابقاً عادل واقعی هستند و بعد شک می کرد در مقام در زمان اداء شهادتشون که آیا اینها در عدالت شنباقی هستند یا نیستند. لا تنگز الیقین بالشک می گفت در عدالت شنباقی است، اعتمادن علی استصحاب العداله او بینه قائم شده بود بر عدالت شاهده، بینه گفته بود که این شاهدین بر واقعه عادل هستند و بعد معلوم شد که این بینه خطا رفته بود، این شاهدین در واقع فاسق بودند. یا خود قاضی اعتقاد داشت، چون که علم هم حجیت دارد، حجیتش ذاتی است، خود قاضی علم و اعتقاد داشت بر این که این شاهدین عادل هستند، علم هم از هر راهی حاصل بشود، ولو معاشرت داشت قاضی با اینها، اون معاشرتی که با اون معاشرت و خلطه اعتقاد کرده بود که اینها عادل واقعی هستند و رو این حساب بر طبق شهادت اونها حکم شد. ثم بانه که اینها اون وقتی که شهادت میدادند فاسق واقعی بودند، وصف عدالت را نداشتند. در این صورت حکم را نقض میکنه. قوتش معلوم است، برای این که فیما بعد کشف می شود که اون وقتی که حاکم حکم می کرد قضاش به بینه عادله نبود، به شهادت زوی عدل نبود. وقتی که قضا به بینه عادله نبود پس نفوذی ندارد، بدون زهد تا تفریط حقی از محکوم علیه نشود و محکوم علیه به ضرری نیفتد واجب است این بطلان را اعلام کند که معنای نقض همینه. اگر بله بطلان را اعلام بکند که اگر بر قضا عمل نکرده است محکوم علیه عمل نکند، اگر عمل کرده است تدارش بشود، مالی را که از او گرفتند دوباره بر از مدعی پس بگیرد، چون قضا قضا باطل بود، قضا به بینه عادله نبود. ولیکن در مقام که ظاهر عبارت هم همین است که نگزل حکم، یعنی تکلیف است که نگز حکم بکند تا تفویت حقی از محکوم علیه یا ضرری بر محکوم علیه وارد نشود و حکم الغا بشود. بعضاً در مقام توهم می شود که اگر بعد برای قاضی فسق و شاهدین معلوم شد نمی تواند حکمش را نقض کند و اون حکم نافذ است، هم درباره قاضی هم درباره متخاصمین و محکوم علیه نافذ است. چرا؟ بران که اون وقتی که قاضی قضاوت می کرد اون وقت قضاش بر طبق موازین القضا بود، اون وقت به حجت معتبره مثل الاستصحابی که گفتیم یا به بینهی که گفتیم به اون بینه عدالت شاهدین را احراز کرده بود. وقتی که قضا به نظر قاضی بر طبق الموازین بود، به نظر قاضی ها اون وقتی که قضا می کرد قضاش بر طبق موازین بود، وقتی که این قضا بر طبق موازین بود یعنی بر این قضا به بینه عادله بود به نظر قاضی، به نظر قاضی این زور بود، همه موضوع نفوذ است. اون عدلیش دلالت کرده است اگر قاضی قضا کرد قضاوت کرد قضاوتش نافذ است، همون عدله اون قضا را گرفته است. پس بعد از این که عدله اون قضا را گرفت، عدله نفوذ، این نقض او بلا موجب است، اصل جوازی ندارد، انفاذش واجب است. و به تعبیر آخر نظر القاضی موضوعیت دارد، قضا باید بر طبق موازین قضا بشود به نظر القاضی و الا نه بر نظر متخاصمین، همچی عبارت از محکوم علیه است. محکوم علیه دعواش این است که حرفش این است که اینی که مدعی میگه دروغ، چیزی از من نمیخواهد، حق واقعی نیست این قضای قاضی به نظر محکومون علیه، به حسب این کارش اینه. اون قضایی که نفوذ دارد دهن محکومون علیه را میبندد و حق اعتراض ندارد و ملزم است بر طبق او عمل بکند، به حسب بله قضا عمل بکند، آنی چه هست این است که قضا به نظر القاضی قضا به حق بوده باشد، یعنی قضا به حسب الموازین بوده باشد. کشف فسق و شاهدین این موضوع را از بین نمیبره. قضا وقتی که صادر میشد بر طبق موازین بود به نظر القاضی، خب به حسب الواقع سطوتن شاهدین عادل نبودن خب نباشند، ولیکن به نظر القاضی شهادت عدلین بود، قضا به شهادت العدلین بود. یعنی اگر میخواهید بل ما نحن فیه واضح بشود، ملاحظه بفرمایید ایتمام و اقتدارا در صلات الجماعه چه زوری که آنجا اگر شخص معمومی احراز کرد عدالت امام را و اقتدا کرد و نماز خواند، چه زور بعد از نماز کشف شد که این امام افسق الفسق بوده است. این صلاتی که معموم خوانده صحیح است، چرا؟ چون که آنی که موضوع جواز الاقتداست عدالت واقعی امام نیست، احراز المعموم است عدالت الامام را که در حال نماز احراز بکند که این امام عادل است و این شخص بعد از نماز که فهمید این افسق الفساق هست در واقع، این ارتفاع موضوع از آن حین می شود تا آن هین که یکی هم حال سلات بود محرز بود عدالت الامام را و سلاتش صحیح است، چون موضوع تمام است. چه زور در باب سلات الجماعه میگویند عدالت امام شرط علمی است نه شرط واقعی، یعنی وجود واقعی عدالت معتبر نیست در امام، وجود احرازیش اون احراز معموم معتبر است و او را هم که احراز کرده بود معموم. کأن در ما نحن فیه قاضی چه قضاوت می کند عدالت واقعی شاهد معتبر نیست در نفوذ القضا، آنی که در نفوذ القضا معتبر است ادا احراز القاضی است عدالت شاهد را، چون وقتی که شاهد شهادت میدهد این شاهد عادل است و مفروض این است بعد از این که حکم کرد و بعد الحکم ظاهر شد برای این که شاهد فاسق واقعی بوده، مثل این است که ظاهر شد امام الجماعه افسق الفساق بوده است، این ضرری به نفوذ القضا قضایی که صاحب گنده در بین موجود شده است نفوذ آن قضا سر جاش است. ولیکن این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم این معنا را که باید قضا به موازین القضا به نظر القاضی بشود، قاضی است که تشخیص میدهد حکمش به حق است علی حسب موازین القضا، این زور است. و اما نظر القاضی موضوعیت داشته باشد که دخل داشته باشد در نفوذ چیز، در نفوذ حکمش دخالت داشته باشد، نظر قاضی و احراز قاضی موضوع بشود بر نفوذ القضا، این بوده باشد این را منکریم. نظر قاضی به ما به طریقیت معتبر است، یعنی بما انه طریق معتبری است بر اینکه قضاش قضای به حق است، نظر قاضی حجت است برای خودش و قضای او هم که به نظر خودش شد بر دیگران نافذ است، ولیکن نظر قاضی اعتبارش از باب طریقیت است، یعنی طریق بر این است که قضا هم قضای به حق است، قضا هم بالبینه العادله است. آنی که موضوع حکم است قضا بالبینه العادله است، قضای به حق است، و بعد اجل معلوم شد که این شاهدها عادل نبودند، عدالت نداشتند، این دعدا شاده، معلوم میشه نظر قاضی که طریقیت داشت مصیب الواقع نبود، قضا قضا به بینه عادله نبود. بدون زد ولی اون حکم چشم میشود از بطلانش. این که نظر قاضی اعتبارش به جهت این است که موضوعیت دارد، او دخیل است در نفوذ القضا نه طریقیت، این را ما دلیل نداریم. اونی که ما دلیل داریم این است که بینه عادله، قضا به بینه عادله موضوع نفوذ است، اداء الحقوق بالبینه العادله باید بشه. چشم شد بینه عادله نبوده، نظر قاضی متبع است، ولی متبع است من باب نهو طریقون، چشم خلاف شد قیمتی نداره. حتی در باب صلات الجماعه ما همین حرف را زدیم، این که مشهور است در السنه عدالت در امام الجماعه شرط علمی است، یعنی احراز معموم شرط است و موضوعیت دارد. ولو این را گفتند مرحوم صاحب جواهر هم و دیگران تمسک کردند بر این که قوله علیه السلام که در بعض روایت دارد لا تصلی الا خلف من تصق بدینه، که موضوع وسوق به دین است، موضوع جواز الاقتداء، امام وسوق داشته باشد معموم به دیانت او، او موضوع است، نان به عدالت واقعی امام، تدین واقعی امام. بدون جهت اگر بعد معلوم بشد اصل بی دین بود، کمانج در بعض روایات اصلا دین نداشت، مسلمان نبود، عیبی ندارد، باز صلات صحیح است، اینجور گفته، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر کمان که این را ما کراتی عرض کرده ایم، کلمه علم، کلمه وسوق، کلمه اطمینان، کلمه تبین و امثال ذالک، اینها در خطاب حکم ذکر بشوند، ظاهر اولیهشان این است که بما انه طریقون ذکر شدن، مدخلیت در اون حکم ندارن. این که خداوند متعال می فرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این تبینی که ذکر شده است تبین طریقیت داره، و الا اگر کسی خورد تبین نشده بود براش، خورد بعد معلوم شد که طلوع فجر یه ساعت قبل شده، روزش باطل است. چرا؟ چون که اونی که صوم است امساک از طلوع فجر واقعی است، اوست، من تا این ولی اشتباه کرده است، کفاره نداره، فلان که صوم محکوم به بطلان است. چرا تبین را خداوند ذکر فرموده است؟ تبین ظاهرش این است که بما انه طریقون الی طلوع الفجر، طریقون الی طلوع الفجر ذکر شده است، ظهورش بل طریق به طلوع الفجر همون تبینشه، ظهورشه که دیده بشود. کلمه علم هم همین زور است، کلمه علم در جاهایی که قرینه خواسته باشد نمیگیم ها، در مطلق احکامی که در اون جاها علم، وسوق، اطمینان، تبین و امثال ذالک ذکر می شود، چون جاها قرینه خاصه ای ندارد که اینها مدخلیت در حکم دارند، ظاهرش این است که بما انه طریقون اینا ذکر شده و الا دخلی در حکم ندارند در موضوع حکم. اونجا هم که امام علیه السلام می فرماید لا تصلی الا خلف من تصدیق به دینه، این به جهت که وسوق و اطمینان طریق به دیانت اون شخص است، طریق به عدالت اون شخص است، و الا خصوصیتی نداره. و من هناست با اون روایاتی که میگوید لا تصلی خلف الفاسق، با اونها منافات ندارد، اون فاسق واقعی را میگه دیگر، این منافات ندارد این روایت. چرا؟ چون که وسوق ظاهرش به ماه و طریقون است. این که بعد کشف شد امام الجماعه فاسق بوده، کافر بوده، جماعت باطل است، صلات جماعت باطل بوده، صلات جماعت شرطش این است که امامش عادل بشود. صلات معموم باطل نیست، یعنی صلات معموم صلات فرادایی است، این صلاتش صحیح است، عادل میخواهد. چرا؟ به مقتضای حدیث لا تعان، چون این صلات همون معموم که اتیان کرده صلات جماعت عین صلات فرادا است، چیزی دیگری نداره. فقط یه خصوصیتی که هست اونجا قرائت حمد سوره ترشی می شود، الا عین همان صلات فرادا است. و در ما نحوی این معموم که این قرائت حمد سوره را ترک کرده معذور بوده. حدیث لا تعاد می گوید هر وقت اخلال به نماز شد از غیر ناحیه اون پنج چیز به عذر اخلال شد، ولی اون عاده ندارد. اینجا هم این حمد سوره را نخونده، اخلال کرده است به حمد سوره را نذرین، چون که اعتقاد داشت امامش عادله، اعتقادش حجت بود دیگه، یا علم بود حجیت ذاتی داشت، یا اطمینان بود حجیت قلائی داشت، یا به طریق شرعی احراز کرده بود که عذر ظاهر و نحو ذالک چون ها مجزت شریعه بود، یا استصحاب عدالت کرده بود. علا کل تقدیرین اونجا هم عدالت، عدالت واقعی معتبره و صحت صلات معموم به عنوان انه صلاتون صلات الظهر است، این معناش نیست که علم عدالت علمی شرط است. چون که اینها خودشون در خارج خارج کار اینها وجودات حقیقیشون همون ابراز واقع است. اینها خصوصیاتشون اینه که ایشون خوب جهتش را ولی پرسیدن، اینها نمیدونم ولی علم یا فرض کنید بینه وصول اطمینان و امثال ذالک، اینها شأنشون شأن وجود خارجیشون ولی همون بروز واقع است به اینها، واقع به اینها بروز پیدا میکنه و اینها فقط مبرز واقع هستند در خارج، نشان دهنده خارج هستند، واقع هستند. وقتی که در خطاب ذکر میشوند ظاهرش این است که بما انها مبرزات ذکر شده است و این سرایت وصف است از خارج به این عنوان. فرض بفرمایید چه جوری که مرحوم آخوند در بعض معانی گفته است که گبه آنها گبه وجود خارجی، سرایت وجود خارجی قوی است و الا مفهوم و معنا که قوی نیست. او سرایت به معنا کرده است، معنا هم به لفظ سرایت کرده است. اینجا هم همین جور است، این طریقیت مال وجود خارجی است ولیکن سرایت کرده است به اون عنوانشون، عناوینشون در خطاب چیزی چی می شود، ظاهرش این است که به ما انها مبرزات چی می شود. بدون جهت حمل اینها که در موضوع مدخلیت دارد، خودشون موضوعیت دارند، احتیاج به قرینه حالیه مقامیه مقالیه قرینه خاصه ای دارد که نباشد مقتضاش همینه. بدون زیاد عرض کردم داد سل خلف الفاسق با سل خلف من تصدیق بدینه با هم معارضه ندارن، عرف هم منافات نمیبینن. ولی وسوق به ما انه طریقون زش شده است، یا دلیل دیگری بیاد برای این که بله من اکل بعدت لول فاز ثم تبین له ان الفاز کان طالعا فعلیه الجزا، این با آیه معارضه نمی کند، منافاتی هم نداره. آخه اگر تبین موضوع باشد سوم اولش منهین تبین است، نه منهین لول فاز واقعی، با هم تنافی دیده نمی شود. بعد توجه بفرمایید، این که ما گفتیم ولی اگر حاکم حکم کرد به عدالت شاهدین به حسب ظاهر ثم بان الفسق، مراد از بان الفسق یعنی بان الفسق حال اداء شهاده، یعنی این معلوم بشه که شاهدین اون وقتی که اداء شهادت می کردند اون وقت بگی نیادل نبود، و اما ثم بانت تریان الفسق بعد الحکم، قاضی حکم کرد عادل بودن، بعد اوضاع دنیا عوض شد، اینها را شیطان فوز زد، شدن افزق الفساد. این ضرری نداره، چون که اون موضوع حکم قضا به بینه عادل است، اینها موقعی که شهادت میدادن بینه عادله بوده. ظهور فسق بعد الحکم و حاشیه قبل الحکم هم همین زور است. اینها ادای شهادت کردند رفتند، هنوز حاکم حکم نکرده، کوچکی رفتن شیطان یه زوری شد گورشون زد شدن فاسق، هنوز هم حاکم حکم نکرده و اون فسق هم بر حاکم هم معلوم شد که فسق بعد الحکم است. توجه کردی؟ اونجا هم قاضی حکم میکند، چرا؟ چون که الان حکم بکند حکمش به بینه عادله است، یعنی به شهادت عدلین است. اون زمانی که شهادت میدادن عدلین بوده، ولو بعد از شهادت فاسق شدن او ضرری نمیرسانه. دارد بر این که مرحوم صاحب جواهرم دارد و کذا اذا جهل الحاکم، یعنی باز نقض نمی شود حکم در صورتی که حال مجهول بشود، یعنی قاضی می داند یقین دارد که اینها فاسق بودند ولیکن نمی داند فسقشون در حال اداء شهاده بود یا فسقشون بعد اداء شهاده یا بعد الحکم بود. این اجمالا می داند که این حافظ که به این ها تریان کرده است، که غالبش همین زوره، ولیکن مبدعش را نمی داند که آیا مبدع تریان الفسق حال شهاده بود، اداء شهاده بود و قبلها بود، یا اینکه نه بعد شده است بعد اداء شهاده یا بعد الحکم شده است. و کذا یعنی حکمش نافذ است، نقض جایز نیست. چرا که عبارت از این است که در مانحوی حاکم حکم می کند استصحاب بقا و عدالت، استصحاب بقا و عدالت زاریست دیگه، می داند اینها فاسق شده، این را می داند، ولیکن احتمال می دهد اون عدالتی که اینها داشتند و حالت سابقا متیقن است، چون که فسق تریان کرده است، احتمال می دهد که اون عدالت تا این مقام اداء شهاده باقی مانده باشه، استصحاب می کند عدالتشون را. و اگر در این استصحاب هم شبهه بکنید شبهه ندارد، در این استصحاب هم شبهه نکنید، احتیاطی به استصحاب نداری، مورد از حالت صحت است، با وجود از حالت صحت اصلا نوبت به اون نمیدانم استصحاب نمیرسه، بران که قاضی الان شک می کنه که نمی داند اینها حال اداء شهاده فاسق شده بودند یا نه، شک داره بر این که آیا حکمش حکم صحیحی بود یا حکم غیر صحیح، هم حاکم هم در حق متخاصمه حمل می شود بر این که حکم حاکم بر صحت که متبلیم حکم صحیحی بوده است، ادا مازکر نافی بحث لسود تفصیلش را که اینجا چیزی را دیگر ذکر نمی کنیم.
میتونیم در اینجا اصالت و صحه رو درش خدشه بکنیم آیا؟
چرا؟
با اون خدشهی که در اصالت و صحه میشه این که اینجا مثبت داره، در صورتی
هیچ مثبت نداره، هیچ مثبت نداره،
در صورتی که هنوز حکم پیاده نشده اثرش، حکم رو حاکم کرده بعد شک میکنه اصالت و صحه
جدت نداره، مثبت چه معناش این نیست؟ مثبت معناش این است که قضاء صحیح بالبینت العادله موجود شده است، پس فینفوز این قضایی که موجود شده است که وجودش در خارج مهرز است،
این
نه آقا شاره گفته است اگر قضاء بالبینت العادله شد نافذ است. عقل چیه؟ حمله به صحت معناش این است که این قضا، حمله به صحت معناش این است که قضا اتهام بود، قضا بالبینت العادله بود،
اون وقت لازمه عقلش اینه که مثلا نقل و انتقال.
آقا عقل چی کار است؟ شارع حکم جعل کرده است بر اینکه ایزا قضا بالبینت علم پیدا بشود به تریان الفسق و شک در تقدم و تأخر بشود، در ما نحوی حکم به صحت می شود، و این حرفی که در جواهر فرموده و چشین است، استصحاب بقا و عدالت او از حالت حمل و علی صحه کما ذکرنا. بعد از این حرفهایی که گفتیم صاف ظواهر در مقام کلامی دارد و اون کلام ایشان این است: ما که گفتیم اگر این معلوم شد که فاسق شاهدین حال عدا شاده فاسق بودند، حاکم حکمش را نقض می کند، این در صورتی است که بر حاکم تبین اتفاقی حاصل بشود، یعنی اتفاقا علم حاصل شد بر حاکم بر اینکه بله اون شاهدینی که شهادت داده بودند در موقع شهادت اینها فاسق بودند، اتفاقا یه علم همین زوری حاصل شد. و اما در صورتی که بله خود محکومون علیه، محکومون علیهی که هست خود او بعد از این که قاضی قضاوت کرده است به حسب موازین القضا، خود او محکوم علیه رفت جشت بینه ای پیدا کرد که اون بینه زاره در اون شاهدین استند، یعنی اون شاهدینی که به واقع شهادت دادند، شهادت دادند که این خونه ای که امر نشسته این مال زید است و حاکم شهر هم حکم کرده است که یا زید این خونه را تو مالک هستی، از امر بگیر، امر بیچاره هم خونه را داد دیگه، قاضی حکم کرد تمام شد. بعد سرگردان تو کوچه ها میگشتند روز، دو نفر شاهد عادل پیدا کرد، گفت چطور است، از کجا میایی یا هم؟ گفت همین زور. دو نفر بله کسی ادعا کرد که خونه مال من است، دو نفر همچی بارت از خالد و بکر هستن، پیش حاکم آمدن شهادت دادن که بله این خونه مال زید است، از دست من امر بدبخت گرفته شد، داده شد به زید. تو کوسه ها می گردم که سکته نکنم، یه جا ننشینم گسته بخورم. توجه که اونها گفتن که بابا اون دو نفر خالد و بکر فاسق هستن، اونها ما میدانیم اونها فسق، اونها را شهادت اونها مسمونی است. دوید این چیز آمد، این امر آمد پیش حاکم، چی یا حاکم من زاره پیدا کردم، من دوباره میخواهم اون قضیه ای را که قضیه خونه را تسدید کنم، اون دعوا را دوباره بله این قضیه ای ما دوباره تسدید بشود و قضا استیناف پیدا کنه. صاحب جواهر فرموده است که این جایز نیست برش. این در صورتی بود نقض که اتفاقا خود حاکم علم پیدا بکنند که سابقا قضا کرده بود به شهادت العدلین، به حسب حکم ظاهری به حسب الواقع شهادت الفاسقین بود، و اما خود محکوم علیه برد زارهی پیدا بکنند و بخواهد تسدید دعوا بکند پیش قاضی به این که من زاره دارم و زاره عدالت اون بینه را از بین میبرد و اونها را فرض بفرمایید شاهدین فاسقین قرار میدهد، این تسدید دعوا بر محکوم علیه جایز نیست و حاکم هم نمیتواند حکمش را به این نقض کند و تسدید دعوا بشود. چرا؟ می فرماید ادله نفوذ قضا مقتضاش همین است، حاکم حکم کرده است به حسب اون بینه عادله و الان هم حاکمی که هست علم به فسق اونها ندارد، محکوم علیه ادعا می کند که من زاره پیدا کرده، خود حاکم وقتی که حکم کرده است به بینه عادله به نظرش، اون نظرش هم فعلا هست و نفوذ دارد او و نفوذ دارد هم در باره حاکم هم در باره محکوم علیه هم در باره محکوم الله نفوذ دارد، قضا نافذ است. ایشان می فرماید یکی ادله نفوذ، نفوذ القضا، و می فرماید چطور می شه تسدید دعوا کرد با این ظفر به وجود زارهی که محکوم علیه پیدا کرده است و حال اون که در به قضا فصل الخصومه میگویند، یعنی قضا وقتی که بر طبق موازین شد اون دیگر خصومت مرده است، دیگر اون خصومت تجدید دعوا نمیشود. یکی هم استشهاد میکند صاحب زواهد، نمیبینی که علما گفتند وقتی که دوتا شاهد پیش قاضی آمدن شهادت دادند بر واقعی بله مدعی و دعوای مدعی و قاضی عدالت اونها را احراز کرده است که اینها عادلین هستند، این از منکر میپرسد که یا منکر جاره داری برای این دو نفری که عادل هستند به حسب نظر من و شهادت میدهند، جاره داری یا جاره نداری؟ اگر گفت جاره دارم، حاکم 3 روز مهلت میدهد. این زور میگن که 3 روز تا 3 روز مهلت میدهد. این بحثش خواهد آمد ها، این 3 روز از کجا در آمده؟ این 3 روز مهلت میدهد که یا طرف که منکر هستی برو جارهت را بیاور. اگر تا 3 روز جاره را آورد فوه، و اگر نیاورد حاکم حکم میکنه. این چی گفتن 3 روز مهلت میدهد، معناش اینه اگر بعد از 3 روز زاره را آورد و حاکم شر حکم کرده باشد، حکم نافذ است، فایده ای نداره. پس این که زاره رفته بعد از چند روز سرگردانی، یعنی منکر رفته یه زارهی پیدا کرده است که بیاد تجدید دعوا بکند، این لا یسمه. برای اینکه در اون مسئله مهلت 3 روز مقتضاش این است که 3 روز تمام شد، حکم کرد، حکمش نافذ است و این اثری نداره. این کلام صاحب جواهر است در مقام یه تکه هم دارد که بعد الان متعرضون یه تکه می شوید. عرض می کنم این که زاره اون کس جاره اون کسی است که در شاهدینی که اون شاهدینی که هست به واقع شهادت میدهند اونها را تفسیق میکنند یا فرق نمیکنند. اون شاهدینی که شاهد بر واقع را تعدیل کردهند، اون شاهدینی که شاهدین بر واقعه را تعدیل کردهاند، این جاره میگوید که نه، این شاهدین عدالت ندارند. این دو نفری که آمدن شهادت بر عدالت این شاهدین میدهند، نه اشتباه کردند، این شاهدین فاسقین هستند. غرض این است تارتن جارهی که هست جاره تفسیق میکند اون شاهدینی که هست در واقع هست، او را تفسیق میکند، و اخرا زارهی که هست اون دو نفری که در واقع این دو شاهد را تعدیل می کنند، زاره اون دو نفر است، دو نفر مزکی است. زاره این می گن این دو نفر خودشون افسق الفساق هستند، چطور اینا را تعدیل می کنند؟ این زاره ها وردن چه زاره بر شاهدین اصل، شاهدین بر خود واقعه، چه زارهین بر اون دو نفری که معدل هستند شاهدین را تعدیل می کنند، این وظیفه چیست؟ این را باید اول بحث کرد که این وظیفه چیست. اونی که از کلمات ظاهر می شود، ظاهر کلمات هست، این وظیفه منکر است، یعنی محکوم علیه هست که او باید زاره بیاند. یعنی وقتی که حاکم پیشش دعوا کرد مدعی و دو نفر را آورد که اون دو نفر را به حجت معتبره اثبات شد که اینها عادل هستند، که حجت معتبره هم یکی بینه است که بینه قائم شد که اینها عادل هستند تعدیل، در این صورت اگر جارهی بر شاهدین اصلی یا بر معدلین که معدل هستند جارهی دارند، این وظیفه محکوم علیه هست، وظیفه منکر است که او بجد دست دیگه دار من بیام اینها را تفسیر کنم، حکم نکن زود بر من، وظیفه اوست. خب اگر ما گفتیم این جاره را آوردن وظیفه محکوم علیه هست، کما این که از بعض کلمات ظاهر می شود و بحثش هم فی ما بعد ان شاء الله خواهد آمد. خب اینجا همین زور است که صاحب جواهر میگه برای آنچه قاضی که هست در واقع بینه عادله بود به حسب حجت معتبره، بر طبقش حجت کرد، حکم کرده و اون وقت هم که ممکن جارح نیاورده است، توجه کردی، بعد شور به جارح پیدا کرده است بعد الحکم، اون مسموری است. مثل این میماند که مدعی دعوا بکند در واقعی بر دعوای خودش بینه نداشته باشد، منکر نوبت برسد به قسم خوردنش، قسم بخورد، مدعی نتوانست بینه بیاورد، منکر قسم خورد و حاکم حکم کرد، بعد از حکم مدعی رفت شاهد پیدا کرد، فایده ای ندارد. منصوص هم است در روایت که اگر بعد از قضا، بعد از اینکه قاضی حکم کرد، مدعی بینه آورد، لا تقبل اون بینه. خب این بینه پیدا کردن به اصل واقعه بعد الحکم چطور است؟ وظیفه مدعی این بود که قبل الحکم بینه بیاورد و قبل الحکم طلب بینه شد از او، نتوانست بیاورد یا نیاورد، حکم کرد، بعد از حکم حقی ندارد تجدید دعوا بکند، دعوا تمام شده. اینجا هم وظیفه محکوم علیه بود، یعنی وظیفه منکر بود، جارح بیاورد، نیاورد، بعد رفته دویده من جاره پیدا کرده، از اون اثری نداره. مثل این است که مدعی بینه پیدا کرده. و اما اگر گفتیم که نه، طلب از جاره وظیفت الحاکم است، سابقا هم اشاره کردیم که اصل طلب بینه که حجیت داره و بینه عمل می شود، این از شرایط عمل به بینه و حکم کردن بر طبق بینه فحص از معارض است، که باید از معارضش فحص کند خود قاضی که معارض دارد یا نه. اگر گفتیم فحص از معارض وظیفه حاکم است، توجه کردید، بعد که محکوم علیه رفته جاره پیدا کرده است، او تارتن این است که میگوید که حاکم ما فحص نکرد از وجود جاره، همینجور عجله کرد حاکم کرد، فحص از وجود جاره نکرد. اگر وجود جاره فحصی میکرد، این جاره را پیدا میکرد، یا اگر فحص از وجود جاره میکرد، اصل فسق شاهدن براش به علمی وجدانی معلوم میشد. چرا؟ چون که در بین ما بین قوم اون شاهدن، ما بین قبیله اونها یه شهرتی هست، مفید علم به فسق شاهدن است، نکرده. اگر این زور شد که اون شخص محکوم علیه یا منکر دعوا کرد که حاکم فحص نکرده است، بدون جهت شاهد به شهادت شاهدین که حکم کرده است، این به شهادت فاسقین حکم کرده است، این زور باشد، این داخله مسئله متقدمه است. مسئله متقدمه چه بود؟ اون بود که اگر محکوم علیه پیش حاکم آخر دعوا ببرد که ان الحاکم الاول قد حکم علی مع فسق الشاهده، این داخل اون بحث میشه، بدون زد اینجا میتواند اون محکوم علی یا منکر میتواند پیش حاکم شرع دیگر ببرد و شکایت و دعوایی بر حاکم شرع اول داشته باشد که این حاکم اول فحص نکرده است و تتبع نکرده است از زاره، مع فسق شاهدین حکم کرده است. اونجا اگر اثبات کرد پیش حاکم ثانی با نحوی که سابقا دیگر بحثش را کردیم، عیب ندارد، مسموم میشه. و اما اگر خود محکوم علیه قبول داشته باشد که حاکم به اندازه ای که نظر خودش هست فحص کرد و جاره ای پیدا نکرد، حکم کرد من الان جاره پیدا کردم، این دعواش مسموم نیست، حتی پیش حاکم شرع دیگر، پس فقط در یه صورت این دعوا مسموم می شود که ادعا بکند قصور و تقصیر را در حاکم شرع، که بگوید فحص از جاره نکرد، اگر می کرد فحص جاره بود در بین یا علم پیدا می کرد. این که صاحب جواهر در زیل دارد، در زیل چی گفتم، یه تیکی از کلام صاحب جواهر ماند، لوید دعال محکوم علیه ان الحاکمه یتمکن من العلمی من تحصیل العلمی بفسق شاهده. یه تکه عبارتی دارد که اگر محکوم له بعد از اینکه بر علیهش حاکم شد، این دعوا کرد که این حاکم متمکن از علم پیدا کند به فسق شاهده، یعنی فسقشون در زمان ادای شاهده، از کجا علم پیدا بکند؟ لشهرت، چون که شهرتی است، همون اشتهار در قبیله که مفید علم است. فرموده و فی سماع حازت دعوا و عدم سماع ها نظرون، اشکال است و مسئله هم پیش در کلام اصحاب محرر نیست. خب از اونی که ما ذکرنا معلوم شد، اگر فحص از زاره، فحص از زاره وظیفت الحاکم است، یسمع دعوا ها. من دعوا را باید پیش حاکم شهر دیگر ببرد، چون که از حاکم شهر اول ادعا بر علیه او داره. و اگر نه، گفتیم فحص از زاره وظیفه او نیست، زاره را باید او بیاورد، فسق را باید این شخص اثبات بکند. توجه کردید زره را؟ نه، دعواش مسموع نمیشه، چون که حاکم به حسب وظیفه خودش حکم کرده است. اونی که وظیفهش بود زاره ها آوردن، وظیفه این بود نیاورد، الانم به درد نمیخورد. الحمدلله.